جامعه و مشکلات قشر ضعیف قلب هر انسان دلسوز رو آزار میده. این مرجع تقلید اضافه کرده که بالا رفتن بی حساب و کتاب قیمت ارز، سکه، مسکن و اجاره خونه در کنار دلبستگی بیش از حد بعضی مدیران به خارج از کشور مردم رو دلسرد میکنه. آیت الله علوی گرگانی در نامش به رئیس جمهور تاکید کرد با اینکه مسئولان تلاش میکنن مشکلات رو اون هم در شرایط تحریم حل کنن، اما مردم از ضعف نظارت ناراحتن که دولت باید براش فکر فوری کنه. این هفته آیات عظام، نوری همدانی و مکارم شیرازی هم از گرونی های اخیر گلایه کردن و از دولت خواستن برای حل مشکلات اقتصادی اقدام جدی انجام بده.
آیین افتتاح 20 طرح آب و برق استان هرمزگان در قالب پویش الف به ایران از دقایق دیگر با ارتباط تصویری با آقای روحانی رئیس جمهور آغاز می شود. افزایش توان واحد بخار نیروگاه بندرعباس به ظرفیت 115 مگاوات، واحد شماره 1 نیروگاه سیکل ترکیبی قشم به ظرفیت 170 مگاوات، آبرسانی به شهرستان بشاگرد و سامانه آبشیرین کن بندرعباس و تأمین و انتقال آب شهرک صنعتی میناب از جمله این طرح هاست. برای اجرای این طرح ها 2700 میلیارد تومان هزینه شده.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به تصویب طرح اخص مالیات از خونه‌های خالی در مجلس میگه دولت پیشبینی کرده امسال 300 هزار واحد مسکونی در کشور بسازه، در حالی که کشور سالانه به 1 میلیون دستگاه واحد مسکونی نوساز نیاز داره. بر اساس طرح مالیات بر خانه‌های خالی که طراحانش میگن هدفش مدیریت بازار مسکنه، مالکان واحدهای مسکونی در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت بعد از گذشت 1 سال از پایان ساخت یا گذشت 6 ماه از آخرین انتقال یا زمان سکونت به ازای هر ماه باید 2 برابر ارزش اجاره مالیات بپردازند. آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگه نمایندگان به این طرح نگاه درآمدزایی ندارند.
یکی از محورهایی که در این موضوع مد نظر قرار گرفت نرخ بازدارندگی بود در موضوع مالیات که بتواند اثر خودش رو در اجرای قانون داشته باشه. بنابراین در این حوزه همون قانون قبلی با اعمال نرخ‌های جدید صورت گرفت، گرچه ما در این حوزه بحث ما موضوع درآمدهای مالیاتی نخواهد بود و طبیعتاً بر اساس رویکرد شفافیت اطلاعات و کمک به زیرساخت‌های حوزه به عبارتی شفافیت در نظام اقتصادی تصمیم گیری کردیم. بخش دوم در قانون فعلی سامانه که در نظر گرفته شده سامانه املاک هست در وزارت راه شهرسازی که در این اصلاحیه که آمد سامانه‌های ثبت احوال و همچنین سامانه ثبت اسناد کشور به این سامانه متصل میشن. موضوع بخش مسکن یکی از مهمترین بحث اون این که ما باید تولید مسکن رو افزایش بدیم تا التهاب بخش مسکن کاهش پیدا بکنه. چیزی که ما در طول سالهای برنامه باید بهش اقدام می‌کردیم، سالانه تولید 1 میلیون واحد مسکن در کشور بوده و خب متاسفانه به دلیل کوتاهی‌های دولت 11 و 12 ما شاهد عدد بسیار پایین هست. همین اخیراً که دولت بعد از سالها متوجه شده که در این بخش کار عقب افتاده، بیشترین آماری که وزیر پیشنهادی را شهرسازی داشتن 300 هزار واحد است.
بعد از طرح مالیات بر خانه‌های خالی نوبت به شفاف شدن آراء نمایندگان مجلس رسید. به گفته یه عضو هیئت رئیسه مجلس، طرح شفافیت آراء نمایندگان سه‌شنبه آینده در کمیسیون آیین‌نامه مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. نماینده مردم قم از مردم خواسته پیشنهادها و نظراتشون رو درباره این طرح به مجلس بفرستن تا در بررسی‌ها لحاظ بشه. طرح شفافیت آراء نخستین بار شهریور سال 97 در رئیسه مجلس قبلی اعلام وصول شد، اما به جای نرسید. بسیاری معتقدند شفاف شدن آرا نمایندگان را در قبال رأی که میدن مسئولیت پذیر میکنه و با قرار دادن عرصه سیاست در پشت شیشه شفافیت مانع زد و بندهای پشت پرده میشه.
عضو حقوقدان شورای نگهبان میگه اگه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در دور قبلی مجلس کارش رو به درستی انجام میداد، شورای نگهبان مجبور نمیشد صلاحیت 75 نفر از نمایندگان دوره قبل رو برای انتخابات دوره 11 رد کنه. آقای طهان نظیف درباره رد اعتبارنامه منتخب مردم گچساران و باشت در مجلس هم گفت رد اعتبارنامه نمایندگان در مجلس موضوع جدیدی نیست و در 10 دوره قبلی هم نمایندگان اعتبارنامه 17 منتخب رو رد کردند. آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته دلیل رد صلاحیت 75 نماینده دوره 10 مجلس مسائل مالی و اقتصادی بوده.
تشابه اسمی جاسوس موشکی اعدامی با سردار روبوده شده وزارت دفاع دردسر ساز شد. بعد از انتشار خبر اعدام رضا عسکری، کارمند بازنشسته وزارت دفاع که اطلاعات موشکی دم دستش رو به بیگانگان میفروخت، بعضی مدعی شدن این جاسوس همون سردار علیرضا عسکری، معاون آقای شمخانی وزیر دفاع وقت کشورمونه و حتی عکسی هم از اون منتشر کردند. همسر سردار عسکری گفته فرد اعدامی شوهرش نیست و این مسئله یه تشابه اسمیه. به گفته خانم احمدی، همسرش یعنی سردار عسکری 14 سال قبل بعد از بازنشستگی به ترکیه رفت و صهیونیست‌ها او رو اونجا ربودن و الان هم در سرزمین‌های اشغالی در زندان صهیونیست هاست.
پیرمرد آمریکایی دوباره کرونا گرفت. پزشکان بیمارستان عمومی ماساچوست تأیید کردند که مرد 82 ساله‌ای فقط 10 روز پس از اینکه از شر ویروس کرونا خلاص و از بیمارستان مرخص شد، دوباره کرونا گرفت. این مرد بخت برگشته بار اول 4 هفته در بخش مراقبت‌های ویژه یا ICU بستری و تحت مراقبت شدید بود و جان سالم به در برد، اما دوباره به کرونا مبتلا شد. پزشکان پیشتر معتقد بودند به دلیل کاهش تدریجی پاتن در فرد مبتلا به کرونا، دست کم 3 ماه زمان لازمه تا فرد دوباره کرونا بگیره، اما ابتلای دوباره پیرمرد آمریکایی به کرونا این فرضیه رو هم مثل فرضیه کرونا نگرفتن کودکان و سیگاری ها باطل کرد.
هکرها با استفاده از ضعف امنیتی شبکه اجتماعی توییتر صدها حساب کاربری را هک و از کاربرانش کلاهبرداری کردند. هکرها پیامی به قربانیان فرستاده بودند مبنی بر اینکه ارز دیجیتال بیت کوینشون رو 2 برابر قیمت می‌خرند. طمع‌ورزی قربانیان سبب شد به دام هکرها بیفتند و مبلغ مورد نظر هکرها رو واریز کنند و کلاهبرداران از این طریق صدها هزار دلار به جیب بزنند. باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا و معاونش جو بایدن، ایلون ماسک رئیس شرکت تسلا، جف بزوس رئیس آمازون، بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت و دومین نفر پولدار جهان و مایکل بلومبرگ میلیاردر آمریکایی از جمله افراد معروفی هستند که به دام هکرهای کلاهبردار افتادند. از این حادثه به عنوان بروز یکی از بزرگترین نقص‌های امنیتی توییتر یاد شده. در پی این اختلال امنیتی ارزش سهام توییتر 4% کاهش یافت.
تلاش برای مهار آتش‌سوزی در ناو هواپیمابر آمریکا وارد 4th روز شد. ده‌ها ملوان نیروی دریایی آمریکا و ماموران آتش‌نشانی برای مهار آتش در اطراف و روی عرشه ناو بونهام ریچاردز حضور دارند، اما در خاموش کردن آتش و نجات ناو ناکام موندند. تاکنون 63 نفر شامل 40 ملوان و 23 مامور آتش‌نشان در این آتش‌سوزی مجروح شدند، اما در حالی که مقامات آمریکا لام تا کام باز نکردند و با پنهونکاری مانع درز اطلاعات درباره علت آتش گرفتن ناو هواپیما برشون شدند، بسیاری انگشت رو درباره عامل این حادثه به سمت ناراضیانی گرفتن که مخالف سیاست‌های دولت مردان کنونی آمریکان. به گفته آقای کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، به دلیل نارضایتی‌ها ممکنه این گونه حوادث تکرار بشه.
ما مدت هاست شاهد یک نافرمانی مدنی در امریکا هستیم و الان داره تبدیل به یک نافرمانی نظامی هم میشه. حوادثی که در پایگاه نظامی آمریکا داره اتفاق میفته حاکی از این هستش که مردم آمریکا به خاطر جنایاتی که در آمریکا اتفاق افتاد و نجات پرستی و اقدامات خصمانه پلیس و علیه مردم رنگین پوست خصوصا سیاهان میتونه عاملی برای افزایش نافرمانی نظامی و خرابکاری در تأسیسات نظامی آمریکا و حتی تهدید میشه که اگر شرایط در آمریکا به بحث عدالت نرسه ممکنه اقداماتی فراتر انجام بشه. این حاکی از یک بیداری آمریکایی است که به نظر میرسه که خیلی عمیق است و عملا لیبرال دموکراسی که فوکویاما ازش عنوان عامل آرزوها و دهکده جهانی بحث میشد، فروپاشیش آغاز شده و این اتفاق که در ناو امریکایی و دیگر مراکز نظامی و حتی مراکز هسته‌ای امریکا ممکن اتفاق بیفته، نشان دهنده این هستش که وقتی مردم بخوان مخالفت بکنن میتونن با اقدامات خرابکارانه حکومتی مثل امریکا رو که خودش رو به قدرت میدونه رو به زانو درگیر.
ششمین روز از عملیات جستجو و نجات برای یافتن اثری از دختر 27 ساله‌ای که در ارتفاعات جهان نمای شهرستان کردکوی مفقود شده بود بی نتیجه ماند. پنج شنبه گذشته یک گروه 20 نفره طبیعتگردی از تهران به استان گلستان سفر کردند و در ارتفاعات جهان نما مستقر شدند که حدود ساعت 8 صبح جمعه 20 تیر دختر 27 ساله اهل کرج که یکی از اعضای این گروه بود مفقود شد و با گذشت 7 روز هنوز پیدا نشده. رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کردکوی گفته آفرود سواران، صخره نوردان، محیطبانان و نیروهای متخصص دیگه هم برای پیدا کردن این بانوی گم شده به جمع نیروهای هلال احمر اضافه شدند، اما هنوز نتیجه‌ای به دست نیامده. آقای باقری گفته این منطقه دره‌ها و پرتگاه‌های زیادی داره، اما عملیات جستجو همچنان ادامه داره.
اما سازمان مدیریت بحران درباره بارش شدید باران و جاری شدن سیل در مناطقی از شمال شرق، شرق و جنوب کشور هشدار داده. سازمان هواشناسی هم به مردم این نواحی توصیه کرده از تردد و توقف در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و همچنین از صعود به ارتفاعات در این مناطق بپرهیزن. خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی:
امروز در سواحل مرکزی و شرقی دریای خزر، شمال شرق کشور و مناطقی از دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و شرقی و همینطور دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی، نیمه جنوبی استان سیستان و بلوچستان، نیمه غربی کرمان و ارتفاعات هرمزگان و فردا جمعه نیز در ارتفاعات البرز مرکزی، خراسان‌های شمالی و رضوی به ویژه شمال خراسان رضوی و دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی، غرب کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان و همینطور ارتفاعات هرمزگان بارش رگبار باران و گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو پیش بینی کردیم و برای روز شنبه هم انتظار داریم همین شرایط جوی رو در ارتفاعات البرز مرکزی و همینطور ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی، باز هم ارتفاعات هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان داشته باشیم. طی 3 روز آینده نیز در شمال غرب کشور در ساعت‌های بعد از ظهر رگبار و گاهی رعد و برق و وزش باد رخ میده و روزهای یک شنبه و دوشنبه نیز انتظار داریم در ارتفاعات البرز مرکزی بارش‌های خفیفی رو داشته باشیم. اما تهران هم امروز آسمان نیمه ابری است، گاهی ابری خواهد شد، افزایش باد رو خواهد داشت و همینطور بارش پراکنده و رعد و برق. حداکثر دما امروز به 34 درجه بالای صفر میرسه و حداقل دما نیز فردا صبح 24 درجه بالای صفر پیش بینی شده.
اما عامل اصلی درگیری و حمله به رستورانی در سرخرود مازندران دستگیر شد. مدیر کل امنیتی انتظامی استانداری مازندران گفته عامل اصلی درگیری‌های 17 تیر در مقابل رستورانی در سرخرود محمودآباد در تهران شناسایی و دستگیر شد. آقای شیرازی گفته این فرد شرور که به همراه تعدادی از اراذل اوباش سه شنبه هفته قبل با تخریب اموال رستوران و ماشین مشتریان قصد انتقام شخصی داشت، با حکم نیابتی دستگاه قضایی استان در تهران شناسایی و دستگیر شد. وی تاکید کرده شورای تامین استان در برخورد با اراذل و اوباش و اخلالگران نظم و امنیت عمومی با هیچ کس مماشات نمی‌کنه. چند روز قبل تصاویری در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که نشون میداد تعدادی از اراذل و اوباش با حمله به رستورانی در محمودآباد خسارت زیادی به رستوران و ماشین‌های اطراف اون وارد کرد.
و هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:10 است. ممنون که همراهمون بودید. آخر هفته خیلی خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنیم.
خدا نگهدار.
با شرکت در سهم‌باری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌ماری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
یعنی شما داری به من میگی من الان میرم فرشی که میخوام و انتخاب میکنم؟
درسته.
با خودم میبرم خونه و ازش استفاده میکنم.
بله.
و تازه شروع قسطش از سال 1400.
بله کاملا درسته.
شوخی میکنید؟ این غیر ممکنه.
تازه همه اینا بدون سود و بدون زامنه.
تو شهر فرش، فرش تو الان بخر، قسطش بمونه برای 1400.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
نیوشابه لکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی.
این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه ها، چه میشه خوراک و درچین قضا دلپذیره، چه مزه هاش. با کنسروای دلپذیر آشپزی ساده شد برای لوبیا بزرگ، رفل و خود فرنگی، حالا آماده شد قضاست. این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه ها، چه میشه خوراک و درچین قضا دلپذیره، چه مزه هاش.
دلپذیر.
سیری در تاریخ معاصر. به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو ایران. قسمت دیگری از برنامه سیری در تاریخ معاصر رو تقدیم حضورتون میکنیم. در این برنامه گذری خواهیم داشت بر رخدادهای مربوط به دفاع مقدس. صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید. مهمان امروز ما جناب آقای محمد درودیان، پژوهشگر تاریخ جنگ و دفاع مقدس هستند که به کمک ایشون ما رخدادهای دفاع مقدس رو بررسی میکنیم. سلام عرض میکنم حضور شما استاد درودیان، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. جناب درودیان، عراق حمله کرد به ایران و ایران دفاع کرد، به جایی رسیدیم که خب عراق متوقف شد، در واقع عراق شکست خورد، ولی استقرار عراق در مناطق اشغالی چیه پس اگه عراق شکست خورد؟
ببینید، عراق بالاخره وقتی به ایران حمله کرده یه محاسباتی داشته، حالا حمله کرده به قول فرموشی شما به اهدافش نرسیده، یا باید برگرده عقب، یعنی بره عقب نشینی کنه. خب این سوال به وجود میاد برای جامعه عراق، جامعه بین‌المللی، که اگه می‌خواستیم برگردیم چرا رفتیم داخل خاک ایران؟ بنابراین این گزینه رو عراق استفاده نکرد. یه راه حل دیگه هم این است که ادامه بده، یعنی وارد خاک ایران شه، ادامه بده تا ارادهشو بر ایران تحمیل کنه. اینم عراق نتونست، چون اگه همچین توانی داشت متوقف نمی‌شد.
بله.
عراق تمام توانش رو مصرف کرده بود، به اهدافی نرسیده بود. پس تنها گزینه عراق این بود که استقرار پیدا کنه در مناطقی که هست. بنابراین سوال اصلی اینجا میشه، عراق با محاسبات غلطی به ایران حمله کرد و نتیجه شکست بود. با چه محاسباتی در این مناطق اشغالی مستقر شد؟ این محاسبات عراق چی بود؟
محاسبات عراق دقیقاً چه چالش هایی داشت؟
من به نظرم اینه که عراق تصور میکرد درسته که ایران دفاع کرد، اون بخشی که ما پیش بینی میکردیم مثلا در مورد ارتش که کاری نمیکنه انجام داد، مردم محاسبه نکرد، این بود و درسته ایران دفاع کرد، ولی ایران قدرت تهاجمی که ما را از سرزمینش بیرون کنه نداریم. این یه پایه بود، یعنی در مورد قدرت نظامی ایران. دومش عراق از تحولات سیاسی در ایران گزارش داشت، یعنی مشاهده میکرد، تصور میکرد که این اختلافات سیاسی که در ایران هست، در ساختار سیاسی ایران هست که بر حول محور شخصیت بنی صدر، منافقین و گروه های چپ شکل گرفته بود، ایران وارد یک سیکل بی‌ثباتی سیاسی خواهد کرد که ایران قادر نیست تصمیم گیری بکنه برای ساماندهی قدرت تهاجمیش و قدرت دفاعیش و قدرت تهاجمی تبدیل ما رو بیرون کنه. بنابراین با گذشت زمان اون چرا که ما به جنگ به دست نیاوردیم پشت میز مذاکره بر ایران تحمیل خواهیم کرد. اینا محاسبات عراق بود. ولی سوال اینه آیا محاسبات درست بود؟
درست بود محاسبات.
ببینید واقعیت تاریخی الان ما داره بعد از واقعی تاریخی قضاوت میکنیم، ولی تو زمان خودش بسیار، وقتی عراق تو مناطق اشغالی مستقر شد که 20 ماه طول کشید، عراق ریسک رو پذیرفت و این ریسک رو با این محاسباتی که خدمت شما گفتم پذیرفت. انقدر چشم‌انداز ثبات سیاسی در ایران مبهم بود و وضع نظامی به هم ریخته بود که خیلی ریسک اشتباهی نکرد. یعنی اگر عراق رفت بود عقب نشینی میکرد، پیش روی که نمیتونست با. پس میمونه بین عقب نشینی استقرار، شاید امروز همه مذمتش میکنن چرا عقب نشینی کرد. بنابراین من معتقدم که عراق محاسباتش درست بود برای استقرار و اتفاقاتی که بعدش افتاد، دو تا اتفاق تو حوزه سیاسی نظامی افتاد، نشون داد محاسبات عراق درست بوده
با.
یعنی برای استقرار که میتونیم در موردش بحث کنیم.
حتما در بخش بعدی در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان محترم، صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید. این برنامه یه سیری در تاریخ معاصر و در این برنامه رخدادهای مربوط به دفاع مقدس رو با حضور مهمان ارجمندمون جناب استاد محمد درودیان پژوهشگر تاریخ جنگ بررسی میکنیم. استاد، حالا در پی صحبتهایی که در بخش قبل داشتید، محاسبات عراق برای حضور در جنگ و محاسباتی که کرده تا کجا پیش بره، ما چی کار کردیم برای بیرون کردن عراق؟ با توجه به شرایط کشور
ما خب طبیعتاً باید عراق رو عقب می‌زدیم دیگه، و تصور عمومی هم این بود که خب ما در مورد جنگ غافلگیر شدیم، مردم دفاع کردن، ولی میتونیم عراق رو عقب بزنیم. این تصور عمومی بود که در ایران وجود داشت به دلیل تبلیغاتی که در مورد قدرت نظامی ایران شد به عنوان پنجمین قدرت جهان و مسائل اینجوری، واقعا تصور عمومی این بود. بنی صدر به عنوان رئیس جمهور و فرمانده کل قوا تثبیت موقعیت سیاسیشو در گروی پیروزی نظامی میدید. بنابراین اراده آزادسازی مناطق اشغالی در ایران بود. منتها صدام فکر میکرد نظر سیاسی و نظامی ایران نمیتونه. حالا باید ببینیم از نظر سیاسی نظامی محاسبه درست بود یا نه. من به نظرم دو تا اتفاق افتاد، یکی تو عرصه نظامی، یکی سیاسی، نشون داد محاسبات عراق درست بود و ایرانو فرو برد در یک ابهام تاریخی که آینده ایران چی میشه. اون این بود که بالاخره بنی صدر اومد، چون بسیج و سپاه رو قبول نداشت و نیروهای ارتش رو قبول داشت، متکی بر نیروهای ارتش 4 عملیات سازماندهی کردن. یکیش در 23 مهر بود برای آزادی غرب کرخه.
بله.
دو تا عملیاتش تو آبادان بود که عملیات 23 آبان بود چی بود؟ عملیات توکل که محاصره آبادانو بشکنن که شکست خورد. یه عملیات 15 دیماه بود با هدف آزادسازی خرمشهر بود شکست خورد. یه عملیات هم 20 دیماه بود دوباره برای شکستن محاصره آبادان بود شکست خورد. یعنی در 6 ماه سال اول سال 59 4 تلاش بزرگ صورت گرفت که مناطق اشغالی آزاد بشه و بنی سعد هم به عنوان فرمانده کل قوا ارادش بر این بود که اینها انجام بشه، ولی همه شکست خورد. پس عراق از نظر نظامی محاسباتش درست بود که قدرت نظامی ایران به گونه ای نیست که عراق عقب بزنه. از نظر سیاسی چی شد؟ به محض این که این بحران، این شکست نظامی برای ما حاصل شد، آخرین عملیات ما که بود 20 دیماه از 14 اسفند دانشگاه تهران بنی سعد اومد سخنرانی کرد، منافقین اینا جمع شدن و درگیری‌ها تو کشور آغاز شد. فروردین و اردیبهشت و خرداد دیگه اوج درگیری‌های نظامیه که بعداً در اسنادی که ما به دست آوردیم مسعود رجوی در زمستان سال 59 یعنی همین هول هوش یک خروج پنهانی از ایران داره. اون خروج پنهانی میره فرانسه و به فرانسوی ها میگه ما قدرت اینو داریم که در داخل ایران چه کارایی بکنیم، و بر میگرده ایران میاد که شاه سوندی تو خاطراتش میگه از اعضای سازمان مجاهدین خلق، میگه که رجوی ما رو صدا کرد یک هفته با ما بحث کرد، ما رو متقاعد کرد که سازمان باید استراتژیشو از سیاسی به نظامی تبدیل بکنه و وارد درگیری نظامی بشه برای تغییر نظام. پس ببینید صدام درست محاسبه کرده، ایران داره وارد یه بحران نظامی میشه، شکست نظامی خورده.
بله.
درگیری نظامیش بحران سیاسی چیه؟ آرام آرام بنی سعد اقداماتی که قبل از وقوع جنگ کرد تو 17 شهریور اومد تو میدون 17 شهر سخنرانی گذاشت و تو اون روز می‌خواستن برن رادیو تلویزیون رو بگیرن، می‌خواستن بعد مقرای سیاسی رو بگیرن، با جنگ متوقف شد و در واقع التهاب ناشی از حمله عراق التهاب سیاسی رو فرو نشون، ولی با اشغال دوباره این بحران‌های سیاسی شروع شد. بنابراین براندازی نظام به شعار سازمان مجاهدین خلق تبدیل میشه به عنوان متحد استراتژیک بنی سعد.
بله.
و بنی سعد میره تو درون خونه تیمی منافقین که فرایند فرارش از ایران شکل میگیره. پس ببینید کشور عمیق فرو رفته توی بحران، اشغال شده، در حالی که کشور در اشغاله. عرض کنم که شکست نظامی خورده، کشور در اشغال، نتونسته آزاد کنه، بحران سیاسی هم شده. در این شرایط در واقع اختلافات سیاسی هم که انجام شده.
بله.
راهبرد ایران باید چی باشه اینجا که بتونه از این بحران بیرون بره؟ این سوال اصلیه
که راهبرد ایران چی است و چی کار کرده.
بله، یعنی چی کار باید بکنه و چی کار کرد که از این بحران اومد بیرون.
در بخش بعدی حتما پاسخ این سوال رو از زبان شما خواهیم شنید. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران، و شما برنامه سیری در تاریخ معاصر رو میشنوید با حضور مهمانمون جناب آقای محمد درودیان، پژوهشگر تاریخ جنگ و دفاع مقدس. مروری داریم بر رخدادهای مربوط به دفاع مقدس. استاد، در بخش قبلی اشاره کردید به بحرانی که حالا ایران رو فرا گرفته بود، محاسباتی که عراق کرده بود، و رسیدیم به اونجایی که ایران چه اقدامی باید انجام میداد و چیکار کرد.
عرض کردم محاسبات عراق برای استقرار در مناطق اشغالی داشت درست در میمد و عراق اون چیزی رو که با پیروزی نظامی و دست نیاورده بود داشت با طریق دیگری تصور میکرد به وجود بیاره. من به نظرم ما دو تا گزینه تو این چیز داشتیم، تو این شرایط. یه گزینه تاریخی این بود که ما بیان با عراق مذاکره سیاسی بکنیم به نفع ثبات سیاسی، یعنی از نظر نظامی که نتونستیم عراق رو بیرون کنیم، بیایم چیکار کنیم؟ بیایم ثبات سیاسی رو و تداوم نظام رو اولویت قرار بدیم، با عراق مذاکره کنیم.
بل.
یعنی خواسته‌هاش رو ببینیم چیه که از طریق اون چیزی که عراق می‌خواست
ما رو بکشونه پای میز مذاکره.
بله، این یه گزینه ما بود، چون ما از توان نظامی شکست خوردیم، نتونستیم عراق رو بیرون کنیم. یه راه دیگری این بود که نه، ما بیایم ثبات سیاسی رو ایجاد بکنیم با حذف بنی سعد از ساختار و ساختار قدرت رو یک پارچه کنیم، متکی بر این یک پارچگی قدرت نظامی رو باز تولید کنیم، مناطق اشغالی رو آزاد کنیم. امام گزینه دوم انتخاب کرد. یعنی اگر گزینه اول انتخاب می شد ما تسلیم شده بودیم با هزینه جنگ و اشغال.
بله.
چون ما اگه می‌خواستیم این کارو بکنیم قبل حمله عراق می‌کردیم، یا عراق حمله کرد می‌کردیم، چرا 20 ما بذاریم تو مناطق اشغالی باشه؟ من به نظرم این راهبرد امام بود، یعنی با مدارکی که من دیدم سخنان امام، راهبرد امام این بود که امتناع از مذاکره با عراق برای ثبات سیاسی، چون به نتیجه ثبات سیاسی که در ایران بخواد از طریق مذاکره با اشغالگر انجام بشه، اون ثبات سیاسی یعنی اون حاکمیتی که نتیجه این مذاکره است میخواست تو ایران حاکم بشه، نمیتونست حکومت کنه. پس راه چی بود؟ اینه که ما بیایم خودمون